بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد. فعلا اهل بیته المعصومین المکرمین جمع بقیت الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین از لحظ فدا. از کردیم که مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب الحدائق النادره وجوهی ذکر فرمودن که اگر کسی نسبت به نجاست آب وضو جاهل بود، وضو گرفت، نماز خوان، اعاده و قضا نداد، قائل به نفی اعاده و قضا شد. پس اعاده قضا مال کیه؟ حالا کسیه که عالم به نجاست وضو بوده، آب وضو بوده، بعد فراموشه. وضو گرفت، نماز خوند، یادش اومد که وای من میدونستم این آب نجسه، چیکار کردم، چرا این کار کردم. اونجاست که برگردن ایشون اینه که اگه داخل وقت نماز اعاده کنه، اگر خارج وقت قضا کنه. خب در جلسه قبل دلیل اول ایشون رو گفتیم و جواب دلیل اول رو هم دادیم. الان وجه دوم ایشون. وجه دوم ایشان روایاتی هن که جاهل را از نظر عقاب و مؤاخذه بچه اول نگفتم ببخشید بچه اول نگفت جان دارید نده اشکال نده این در چیزی نیست پس من بگرم بچه اولشو گفتم درسته وقت نبودم بچه دو بچه اولش این هستش که در روایات به صورت قاعده یک طهارت وارد شده، این است که در صورت جهل به نجاست نجاست منتفی، مثل این که این آب اصلا نجس نیست. همین روایت های معروفه الماء کله طاهر حتی یعلم انه غزر، یا اینجوری داریم کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر فاذا علمت فقد غزر، و ما لم تعلم فلیس علیک. روایت اول، توی فصائل و شیعه جلد یک صفحه 100 حدیث 5. روایت دوم تو جلد 2 صفحه 1054 حدیث 4. حدیث 4 این دو روایت نجاسات رو از اعتبارات شرعیه میدونن، شارع نجاسات رو در صورتی نجس میدونه که عالم به نجاست باشه، اما اگر جاهل به نجاست باشید از نظر شرع مقدس اون نجاست نجس نیست، چون ظاهر روایت اینه که اختصاص داده نجاست رو به چی؟ به عالم به نجاست. ببینی این عبارت میگه فاذا علمت فقط عذر یا قدر عذر درست است، اگر خدمت تو اسم علم به نجاست دارید اون نجس، و ما لم تعلم فلیس علیک، اگر علم به نجاست ندارید فلیس علیک، چیزی برات نیست.
دوباره این هم قال من متنجس این هم این نجاست هم هست مثلا یکی نداره که ادرار مثلا چه نیوان نجس یا خب مثلا ادرار
قطعا اینا که الان حساب میکنیم میگه کل شیء طاهر خدمت عام نجس و متنجس، چون اولش کل شیء طاهر داره، تقریبا ظهور روایت دلالت روایت که مرحوم شیخ یوسف بهرانی این محدث بزرگ استفاده فرمود خواستم که برای شما تبیین بشه که داره فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علی فلیس علی، این عبارت چه قدید که خب این نفیه کلی کرده میگه فلیس علی نمیگه محفوظ، یا میگه که الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، حدیث در مقام تهدیده. البته اینا رو توی اصحاب خوندی زحمت کشیدی مقاعث خوندی درنو یادتون نمیاد اونجا خب کاملا بحث کرد کفایه هم اومدی بحث کرد. جواب اینه که این دو تا روایت اشاره به حکم ظاهری داره نه به حکم واقعی، یعنی نمیخواد بگه که واقعا این نجاست یا متنجس نجس نیست، بلکه میخواهد بگوید که مادامی که جاهل به نجاستی به حسب ظاهر نجس نیست، چون اگر معناش این باشه که به حسب واقع نجس نیست اجتماع دو حکم متضاد لازم میاد، اجتماع دو حکم متضاد لازم میشه، این آب متنجس واقعا هم نجسه هم نجس نباشه، خب دو حکم متضاد میشه. لذا این عناوین، عناوین نجاسات مثل عقود ایقاعات نیست. عقود و ایقاعات از امور اعتباریه، اما این عناوین از صفات حقیقیه و واقعیه، از صفات حقیقیه و واقعیه، چون صفات واقعی و حقیقیه محکوم به حل. مادامی که علم به نجاست داری باید ازش دوری کنی، مادامی که جهل به نجاست داری نیازی به دوری کردن از این شی نیست. این وظیفه ظاهری، نمیخواد بگیم واقعا نجس نیست. لذا کسانی که در داخل وقت عالم به نجاست شدن، تکلیف ظاهری اونها از بین رفته. باید عمل کنن به تکلیف واقعی خودشون، باید نماز اعاده کنن، وضوء پاکی بگیرن. این وجه اول. خب پس این رو های دینی بذار تو درس امروزی، گذاشتی درس امروزی ادامهش این باشه. پس تو ذهنتون اومده خدمت این بحث بمونه، این تو رسائل هم هست، کفایی هم همین بحث هست، امتحانش هم دادی، این از این بابه. وچه دوم، وچه دوم اینه که در روایات زیادی خوانده ایم که جاهل محضور، هرگز عقاب نمیشه، مؤاخذه نمیشه. در مقدمه پنجم حدائق این روایات اومده، حالا من که نمیخوام همه اون روایات رو بخونم، یکی از اون روایات رو میخونه و اون اینه که اگر کسی محرمه در حال احرام لباسش رو در نیاورد، لباسش تنش بود، یا به خاطر اینکه فراموش کرد که باید لباسش رو در بیاره به احرام، چون لباس خیاطی شده برای محرم جایز نیست، یا به خاطر اینکه جهل به مسئله بود، نمیدونه که لباس مخطوط و مخیط نباید بپوشه تو حال احرام، از این نمیدونست میشده کلایی نداشت. امام باقر علیه السلام فرمود کفاره ند، فلا شیء علیه، کفاره ند. کاملا فرمود کفاره ند. روایت هم زیاد، از این روایات استفاده میشه هم احکام وضعیه و هم احکام تکلیفی که از دوش جاهل، گردن جاهل برداشته میشه. اعاده و قضا از احکامی که هم وضعی هم دیگه. از جاهل به نجاست وضوع اعاده و قضا نداره، معذوره. روایات میگه معذوره. وقتی روایات میگه معذوره دیگه از این بهتر. جوابش اینه که اعاده و قضا از آثار جهل نیست تا روایات معذوریت جاهل شاملش بشه. بلکه از آثار فریضه فائته یعنی واجبی که از دست رفت. این واجبی که از دست میره اثرش اثر وضعی چیه؟ اعاده و قضا دیگه. و اون روایات معذوریت جاهل که تو حدائق نقل شد از آثار جهل، از آثار چیه؟ جهل. یکی از آثار جهل کفاره در حال احرامه. امام فرمود جاهل کفاره نداره. یکی از آثار جهل حد و تعذیره. امام فرمود جاهل حد و تعذیر نداره. هزار روایت رو که نگاه کنید اینا، یکی از آثار جهل حرمت ابدی رفع حرمت ابدی از ازدواج در عده است. نمیدونست که ایشون در عده است، با ایشون ازدواج کرد. آیا حرمت ابدی دادن؟ نه. چرا؟ برای خاطر این که چیه؟ جاهل بودن، نمیدونست. پس معذوریت جاهل آثار خودش رو داره، از قبیل کفاره، از قبیل حد، از قبیل عده، حرمت ابدی در عده، اینا رو برمی داره. اما اعاده و قضا رو که برنمی داره، چون اعاده و قضا از آثار جهل نیست که. اعاده و قضا از آثار چیه؟ از فریضه فائته است که آیا این واجب رو جهلن اشتباه انجام دادم از گردنم ساقط شده یا نشده. آره؟ فرق نمی کنه، قضا هم همینه دیگه. قضا وقتی قضا انصافا تا حالا روایت خوندی، روایت قضا رو خوندی، روایت قضا اثر کیه؟ اثر اینی که واجب و از دست جادی دیگه فوت کرده. نقدم خیلی قضیه، علتش این مال خودم نیست، خیلی قضیه این نقد، از هر کی بود خیلی قضیه. ببینید هم یه سلسله به سینما رسید، نه این که من اسم خاصی ندارم چون همینجوری دست به دست اومد تا اینجا. ممکنه مال شیخ مفید باشه، ممکنه مال شیخ دوستی باشه، سر کلاس نمیدونی، اما دست به دست رسید به ما. جواب جواب قضیه. خب بنویسید هازا کلو فی المورد الاول. تا اینجا بحث ما در مورد اول. اما مورد دوم، مورد دوم اشتراط طهارت مواضع وضوعه. چون گفتیم در دو مورد بحث دیگه، مورد اول اشتراط طهارت آب وضوع بود که بحث کردیم، مورد دوم اشتراط طهارت مواضع وضوع. فقط استدل علیه به وجوه، به چند وجه استدلال شد. وجه اول قیاس وضو به غسل جنابه، قیاس وضو به غسل جنابت. چون فقهای ما در باره غسل جنابت فرمودن که قبل از شروع در غسل اعضای نجس را بشویید، هر جزئی را تطهیر کنید، اتفاقا هم در این زمینه روایات هم داری، کم هم توی این زمینه روایت نداری. شما به وسائل شیعه ابواب جنابت رو پیدا کن، باب 26، باب 26 از ابواب جنابت همین روایت هست. به ما میگه قبل از اینکه غسل کنی جاهای نجس رو بشو. در واقع وضو همینطوره، وضو هم باید قبل از وضو جاهای نجس رو شست. اگه میبینی اینجا نجس تطهیرش کن، اینجا نجس تطهیرش کن، بدنت نجس تطهیرش کن، بشست. چرا؟ دومل زده کنده چرا نمیشه عزیز دل من؟ واقعا هم اینطوره. خدا رحمت بر مرحوم کافی رو، میخواست این کسانی که ریش و تیغ میزنن از کافی، خب شما نگیده آخه بالا من برای کافی مردم ناراحت نمیشدن نیم مردن از خنده. بعد خدمت رو از کنم که سه شب نیمه شب بچهش اینو دست میزنه میگه مامان مامان باباه، بهش میگه مامان مامان، از خواب بیدار میشه چیه؟ میگه دستشویی دارم. بچه هم سه شب دستشویی دارن دیگه، میگه تو هنوز بین با مامان تشخیص نمیدی؟ مامان میگه چیکار کنم صورت دست دارم دیگه صافه، باید آخو مامانی دیگه، مامان دیگه اون روز از این حرفا میزد. خدمت رو از کنم که بعد یه مطلب دیگه گفت که روم نمیشه بگم، اون میگم همین در اتوایشون اومده. بعد خدمت رو از کنم که این مسئله ایست که هست اتفاقات میده. جوابی که دارم به ایشون اینه که این قیاس مع الفارقه. چرا قیاس مع الفارقه؟ برای خاطر این که بین غسل و وضو تباین، وضو رافع حدث اصغره، غسل رافع حدث اکبره، وحدت ملاک نیست تا اینکه به هم قیاس شود. معمولا قیاس در جایی است که وحدتی چی باشه؟ ملاک باشه. ملاک باید باشه، وحدت ملاکی نیست. بله؟ اگر وحدت اون حکم طهارت است، مثل اون جامعه بینشونه. ملاک اینو نمیگم که ملاک اون رفع حدث، یکی اکبره یکی از شما. و به جای قصد وضوع بگیرید میتونید بگید من میتونم نماز بخورم؟ به چه ملاک بهت میگه؟ به چه ملاک میگه وضوع گرفتم؟ میگه وضوع که مال قصد نیست، مال جنابت نیست، پس حلوه ملاک نداره. وچه دوم اینه که هنگام وضوع آب متنجس میشه به مجرد اینکه آب وضو بر موضع نجس بریزه. لذا وضو باطل میشه. چرا؟ چون طهارت آب وضو شرطه. به محض این که شما آب وضو رو روی نجس ریختی متنجس میشه. جواب اینه که وضو یا به آب قلیل یا به آب جاری و کر، مثلا شیر آب جاری یا شیر آب، اگر به آب قلیل باشه درباره غسالش سه نظریه هست. یک نظر اینه که مطلقا غسالش پاک، مطلقا غسالش پاکه یعنی چه؟ یعنی چه غساله اول، چه دوم، چه سوم. نظر دوم اینه که غساله دوم و سوم پاکه اما اولی نه. نظر سوم اینه که غساله بعد از انفصال نجس، بعد از انفصال یعنی جدا شده از اون پارچه نجس، به واسه نجس غساله آب قلیل در هر سه صورت ربطی به موضع وضو نداره. اگر موضع وضو نجس باشه علا فرض این که غسالش هم چی؟ نجس باشه، آبهای بعدی که روش میاد نجس نیست که. یعنی یه مش آب ریخ، مشت دوم هم آب ریخ، کجاش دیگه نجسه؟ نجس نیست که. خب لباس و امثال اینا بحث دیگه ایه، وضو که باطل نمیشه، وضو باطل نمیشه، اون لباس اینا رو به بحث دیگه ایه، اونا باید عوض کنه. وضو که باطل نیست، ما بحثمون رو وضوه، حالا وضو باطل رو نه، وضو باطل نیست که. و اگر به آب جاری و کر باشه که اصلا وضو حسن وضو و چی برای بطلان نداره، برای خاطر اینکه به محض اینکه دست میخوره به کجا؟ آب کر و آب جاری پاکه دیگه. حالا اگر نه الان که همه شیره آب دیگه، نه بعد دوباره میبری چی؟ اگه دست خورده باشه دوباره میبری. ببین هر باری که میبری این بیان دستت پاکه، دستت پاکه، وقتی آب میریزی دوباره بار دوم آب که میریزی این میشه پاک دیگه. حالا شما خدمت رو از کنم فرد ببخشی شرمنده هستم تو استنجا دستشویی، خب بار اول مش کردی آب ریختی، بار دوم که بریزی چیه؟ پاکی. خب اینجا مینه همینه، اینجا مینه محل نجسه، بار دوم پاک میشه، بار سوم پاک. نه اونجا نه، توی خدمت رو از کنم سنگ هم اینجا سنگ درسته، یه بار آب ریختی رفته تو چه آب چا، یه بار دیگه مش بریدی اینجا پاک میشه. تازه اون آقایون میگن غساله اول نجس باش، غساله اول نجس هم باشه بار دوم که پاکه متعقبه، اونو میگن غساله متعقبه. خب هیچ فرقی نداره، فقط اینه که اگر خدمت رو عرض کنم که آب جاری باشه انفعال حاصل نمیشه، آب قلیل انفعال حاصل میشه، بله آب جاری باشه آب کر باشه انفعال حاصل نمیشه، بله یعنی دوباره دسته ببری منفعل نمیشه، این بله این بله. اما اگه نه دوباره دسته ببری اینجوری میشه، رضا خدمت در هر صورت خدمت اون غسالهی که داری میزه اشکال نه معلوم هستن. بچه سوم، وجه سوم اصالت و عدم تداخل سبب جاری است، اصالت و عدم تداخل سبب جاری است. در اینجا دو تا سبب، یکی رفع خبر، یکی رفع حدث. نباید این دو تا سبب تداخل پیدا کنه، ولذا با وضو گرفتن تداخل حاصل میشه. هم با وضو داری رفع خبث میکنی، هم با وضو داری رفع حدث میکنی و تداخل سببین جایه. لذا باید دو تا غسله جدا انجام بدی. یه بار بشویی برای رفع خبر، بار دیگر غسلی که میخوای انجام بدی این غسل برای چی باشه؟ رفع حدث باشه. دستوری رفتی محدثی، محدث به حدث دستوری هستی، یه بوزی مستقل بگی. جمعه ما اینه که این اصل هیچ دلیلی برای جریان نداره. برفض این که این اصل رو معتبر بدونیم، برفض این معتبر بدونیم. چرا دلیلی بر جریان نداره؟ برای چی دلیلی بر جریان نداره؟ برای خاطر این که رفع حدث عنوان قصدیه. چون وضوع قصدیه، تا نیت وضو نکنی وضو محقق نمیشه. آبی که بر عضو وضو میریزی باید به نیت وضو بریزی، مادامی که به نیت وضو نریزی وضو محقق نمیشه. اما رفع خبث نیاز به نیت نداره، نیاز به نیت نداره. رفع خبث قهریه، چه نیت بکنی چه نکنی رفع خبث حاصل میشه، نیاز به قصد نداره. شما لباس نجس زیر شیر آب بگیر، چه نیت بکنی چه نکنی رفع خبث حاصل میشه. لذا تداخل در جاییست که هر دو عنوان قصدی باشه. اما اگر یکی عنوان قصدی بود یکی قهری، تداخلی پیش نیومد. من همون قصد وضوع میکنم، خود به خود رفع حبثم میشه دیگه. قصد وضوع میکنم، اینجا یادم رفته بشورم یه لکه بود پاکش کرده بودم، بعد از اون که وضو گرفتم سم برای آب ریختم، بعد اینجوری عادت دارم دیگه، یادم رفته بود. خب درسته من به نیت رفع خبث نریختم، به نیت وضو ریختم، ولی رفع خبث خودش چیه؟ قهریه دیگه، خودش داره انجام میشه دیگه، دیگه نیازی به نیت نیست، خود به خود انجام شد دیگه، انجام شد. اینه که تداخل سببین در جاییه که هر دو عنوان، هر دو سبب از روی قصد و نیت باشه. ولی وقتی که رفع خبث از روی قصد و نیت نبود، فقط اون از روی نیت بود، اون خود به خود انجام میشه، صورت میگیره، نیازی نیستش به این که من خدمت رسون تداخل قاعده تداخل اسباب را بیارم. لذا اون چه که در متن سید فرموده از نظر ما مخدوشه. سید متن طولانی آورده، متنش اینه، میگه که فلو کانت نجستن و یقصل و کل عضبن بعد تطهیری بهی کفا ولا یکفی غسل و واحدن به غسل ازالت و الوضو. اینجا رو کار دارم، میگه یک بار شستن به غسل ازاله و وضو، به غسل ازاله خبث یعنی رفع خبث و به غسل وضو کافی نیست. من درست کردم بل یکفی. چرا؟ لکون الوضو غسلیون بل ازالت و قهریون. و وضو غسلیه، ازاله قهریه. و امکانه به رمسهی فلکر و الجاری، اگرچه هم دست خودشو ببره در کر و آب جاری، مثل این وضوع ارتماسی میگیریم، ببره خودشو تو کر و آب جاری وضوع ارتماسی بگیره، میگه اینجا ازاله و وضوع دوتایی با هم محقق نمیشه. یعنی من اصلا به نیت وضوع فرو میکنم در آب جاری، خب ازاله خودش خود به خود شده دیگه. طهارت شرط قبل از وضوء من رد کردیم دیگه، گفتیم این قیاس درست نیست دیگه، عمل بعدش داریم که بعد نیست دیگه. بعد نعم لو قصد در، بعد میگه قصد الازاله بالغمس والوضوء به اخراجی کفا، میگه بله وقتی فرو کرد دستشو مشکل نداره، وقتی که میخواد بیرون بیاده نیت کنه، نیت با داره فرو میکنه نیت ازاله کنه، داره میاده بیرون نیت وضو کنه کافیه. از کردم لیست ازالت و غسلی یعنی و کان غسل الوضو بعد حصول طهاره او معل ازاله کافن فی صحته لعدم اعتبار نیت طهارت عن الخبث ولا یلزم تعدد الغسل فی الوضوء الارتماسی. و فرض اینه که وضوع ارتماسیه دیگه، چند بار شستن نمیخواد، یه بار میذاره داخل خب از اون حل میشه دیگه. ولا یذور رو تنجیس عضو بعد غسله و این لم یتم الوضوء، میگه بعد از اینکه شما خدمت رو عرض کنم که شستید، میگه که اگر عضوی نجس شد ضرر نمیزنه خدمت، اگرچه هم وضوع تمام نشده باشه. این مفهوم نیست برای ما. لذا خدمت رو عرض کنم که باید صادقانه عرض کنیم که این متن اصلا نیاز نیست، این متن همونی که عرض کردیم خیلی راحت، من توی عربی هم نوشتم خیلی راحت، ازاله عنوان قصدی نیست، اما هدف عنوان چیه؟ قصدیه، طرف هدف عنوان قصدیه، چون وضوع قصدیه، همون وضوع رو قصد کنی خود به خود ازاله هم میشه دیگه، حالا چه ارتماسی باشه چه ترتیبی باشه، سوان کان الوضوء ارتماسی یا هم ترتیبی، یا هر دو باشه اشکالی نداره، هر کدوم باشه. این خدمت رو عرض کنم که بحثی که در این قسمت وجود داره، انشالله که بتونیم که مباحث فقهی، چون خیلی دیدیم عمیق مباحث، نمیشه آدم همجه بی مطالعه بیان کلاس، ببینید هم قاعده چیز، تمام اون چیزایی که در اصول شما خوندید همه اون کتابای اصولی الان اینجا پیاده شد، این همه وقت می‌گذشت همون روایت‌ها الان اینجا پیاده شد، می‌گفتید آقا این اصول چه به درد می‌خوره، هر روز دارید می‌بینید که این کتاب‌ها به درد می‌خوره و خیلی هم مفیده. انشالله بتونیم خدمت رو عرض کنم که خادم شما باشیم، چند تا فقیه درست بشه، بعد از همین سینه به سینه نفس به نفس که ما هم همجی داریم میریم، ما هم خیلی زنده بمونم 20 سال، خیلی زنده بمونیم، خیلی مگه خدا لطف کنه، حالا 60 سالمه دیگه، 20 سال میشه 80 دیگه، واقعا اصلا یک ذره رغبت برای شهرت ندارم، چی بیدین از آقا 20 سال آشرا کجاش مزه میده، هیچی مزم نمیده، هر روز به زمانم نزدیک میشه گریه شبها میشه، چیز خاصی نیست آخه. این باور کنید یا مثلا پیشنهادها دیگه میدن جاهایی خدمت را حتی آقا پیشنهاد بذاریم یه جا ببونیم بهتر، همین که دست میدم مواصل میکنم، چهت طلبه مواصل میکنم، واقعا عزیزان من اصلا نمیست اون نگاه ربانی رو به خودتون بیشتر و علم اگه که خدای سبحانگاه خامنه‌ای مگه خودشه میدی تو این جایگاه هست خودشه این جایگاه رو بده. اون وقت آدم مثل ایشون باید فداکاری کرد و واقعا هم این فداکاری ها داره جواب میده، چون داره جواب میده به قول ایشون همه جا اختشاشات میشه در جهان. شما میرد حمایت میکنید از اختشاشات چی شد تو ملت ما؟ اونم یک محدودی 100 نفر میشه یه بازار، 100 نفر میشه یک تهرون، چی شد؟ یعنی معلوم میشه خود شما ها خدمت فرزن تو این عنوان ها زنده نیستید، خیلی مرده فکر میکنید. اگر زنده فکر کنید اینجوری نیست که، اولا فکرتون مرده هست، شأنتون و مقامتون مرده هست. واقعا اینه که خدا تقدس اله در قرآن داره که مؤمن زنده هست، این زنده مؤمن همینه. چه شما حبسش کنید چه نکنید، یوسف رو چقدر شکنجه کردن، میتونستن بر اراده قهریه خدا غالب بشن، اون همه شکنجه، اون همه زندانی، از برادراش گرفته تا حکومت وقت آخرش نسرسته. واقعا نمیتونن، اگه میشه بر اراده قهریه خدا غلبه کرد. این درس توحیدی که شب و هفتگی میدن برای خاطر همینه که توحیدتون قوی بشه، تا میتونید خودتون رو به خدا وصل کنید، ذوب در توحید بشید. هرچی ذوب در توحید بشید رساله انه الحق میشید. وقتی رساله انه الحق بشید مظهر جلال و جمال حق میشید، هم در دفتر تدوین صاحب نفس میشید، هم در دفتر تکوین. تو دفتر تدوین قرآن، تو دفتر تکوین سه چیزه. اونایی که عارفن و سیره لله دارن همش دلشون میخواد تو این دفتر تکوین حجت بشن. یکی عالم لوح و قلم، یکی عالم محو و اثبات. حمله کردن منزل حاج حسین بازکوبی، تسکیرش کنن ببرن، چون این یارو که اومده بود توی اصفهان گفت دستگیر کردن این کار داره، گفت نرو، بهت میگیم نرو، این عجیبه. خیلی آدم خشنی بود، اون تهدید میگفت، امین میگفت، فرمانده کل شد، اومده بود لگد زد به در آقا که ببره دید. سید شیخ میای یا بزنم خدمت عمامتی خفت کنم بکشم ببرم؟ مشغول جواهر مطالعه بود، صدای جیغ و فریاد بچه‌هاش خانواده بلند شد، گفت چیه؟ گفت خبیث آمد. ایشون آمد گفت مانعی نداره منو ببر. نگاه کن بالا، نگاه کرد بالا، درخت منزلش کلاغ اینجوری به صورت علامت چاقو اینجوری کرد، دردن کلاغ بریده شد، سر افتاد پایین. امیر رش کرد، اگه میخوای منو ببری نه. استاد ما علامه عطازاده میفرمود که این توی المیزان داره، بعض من اشرقنا قبل از مرگ آیه، همه نشسته بودیم پیشون داشت فوت میکرد، 50 نفر از شاگردان علامه طباطبایی نشسته بودیم، گفتم به ایشون که علامه جان، آقا جان، داری از دنیا میری، میدونم توی احتسابی، بعض من اشرقنا کیه؟ گفت با این که توی احتضار بود چشم باز کرد، این شب 50 نفر همون شسته بودیم، چشم باز کرد، فرمود محروم های بادکوبیه. گفت ایشون یک سال یه دونه آیه رو من ده سال سبحان ربی که رب به عزت هم آیه سفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، این آیه رو یک سال به من ده سال هر روز رفتم کلاس. اینها در توحید عجیب بودن و بردست بودن. رضا فرمود از خدا چی میخوای؟ علامه طباطبایی فرمودن که نکته دومی که سوال کردن این بود که دیگه فوت کرد، لباش آخرین حرکت دید، از خدا چی میخوای؟ گفت میدونم اون بس نماز نیست، اگه به اجازه بده نماز اینقدر مزده بده نماز بخونم. من بعد زیاده میشنستم در روز 100 رکعت 200 رکعت نماز بخونم شبانه روز، بعضی میشنستم 500 رکعت در توانشون نماز میخونم. نماز خیلی روش میده انسان، نماز خیلی انسان رو تقویت، توحید خیلی، اگر این توحید بالا بره جدن فهم میکنه ها. شهد الله انه لا اله الا هو، بعد میگه اول العلم و الا هو که شدی اول العلم قائما بالقسط، اول العلم قائما بالقسط. از خدمت استفاده کنید از این فضای رحمانی، بعد میشه دفتر کتاب مبید. کتاب مبید اینه که مثلا من نامه اعمال شما رو میبینم، سیره اون از رسوله و المؤمنون اعماله، قرآن هم داره، خدا و رسول خدا و مؤمنون اعمال شما رو میبینم. میشه کتاب ما دیدم استادم دست گذاشت و دوشه کلبه ای گفت شهریه بهت میدم سیگار میکشی، شهریه بهت میدم سیگار میکشی، اسم تو دفتر نبود، گفت اسم تو دفتر نبود، اینو شنیدم بلندم، اسم تو دفتر نبود به احرافهی مزمر فانتالذی کتاب المبین به احرافهی مزمر. بالاخره من متحجر نیستم، خیلی من شوخیام و خندهام و لبخندهام بیش از شما هست، منزل من دیر شاده من دقل آفت محسن که من دل ما قید بکنه و درخت آورده من سلم همتر. همه شما تازه باید حساب داغون باید بخونه ما رفت آمد کنه خوب بشیم، من تو منزل شادم، بچه هم همه رو شاد نگه میدارم، اما فهم دلم شکسته، بنا نداریم که ما عدا در بیاریم به مردم، چیز چیزیه چه عدا در بیاریم به مردم، برای چی مدیر مرید ما بشن؟ اصلا باید کاری کنیم مرید ما نشن، ما باید یه جا بحث بشیم، اونو باید بحث بشیم، برای چی مرید من بشن؟ ما علیه تلیه به حق نوران میگه چرا به خودتون دعوت میکنیم؟ به خودتون دعوت نکنیم، مواظب باشید حوزه علمیه زن تو بی بهره از اینجا بره برگرده زشته ها، خودت بی بهره برگردی زشت، خیلی بدی سن ما گرسیدی دیگه، الهدر الهدر زیعونی زیعونی فریاد زیعونی امام امین المومنین میگه ایتی یک مرک میگه زیعونی زن و بچه منو دعایی کرد، حتی به دوستاش میگه زیعونی، رفقاش میگه اومدی شام خوردی من شام دادی زایم گردی، چه شام چه غذایی، حتی اون صدای الرحیلی که مخواستم بشنوم اونم بستی اونم غفلش کردی، حالا انشالله شب عرض میکنم، من معمولا 10 دقیقه از نماز مغرب دیر میکنم که بچه ها بتونم برسن، به خاطر همین 10 دقیقه یک رو، البته من خودم هم توی مثل آقای بحشه پایده به حمله مغربی هم صحاب حمله مغربی ایشون در فتوا اوائلش بود، بعد عوض شد بودم آقا تو خودت عملا صحاب حمله مغربی لبخند زد، همون نخواستم بر مکلفین سخت بشه، من تو خودت حمله مغربی هم کامل از بین میبری بعد میاری نماز، ایشون اینجا که حمله مغربی ها رو از بین میبرد، بچه های عزیز من ایشون با کسی حرف نمیزد، ایشون نیم ساعت قبل از آمدن نماز جماعت در بسته بود، نمیدونم تو اتاق و تنهایی چه حالاتی داشت، با همون حالات میومد. هیچ کم باش حرف نمیزن. اگه سوالی هم میکردن سده نمیشنن سمتش کنید دیگه. مثلا اون مدت هم میگفتیم ما حالاتش رو میدونستن دیگه. نه ها صحبت نمیدن شد رو همون حال میومد تا دو ساعت. تا دو ساعت تو این حال که وقتی شما از منزل آشان شما آماده میکرد ایشون داشت تو اتاق بود. این ذکر المستغاث رو بگه ابن الحسن رو در میبسته یک ساعتی به اون ذکر بود. این مختصر شام میخورد. همونه شام نمیخورد شب های امروز صبحانه میخورد نهار نمیکرد. نهار هم که خود به دو سه. و عجیب اینه که چه نفس باطنی داشت توی ماه مبارک رمضان. تعجب ما از روز افطارشه یک ساعت نیم بعد تازه میگوان سبقا دو ساعت بعد از تنها یک ساعت باده من یک ساعت توی عبادت بید. گفتیم شما من گلسته میشه پرمون چیزی خواسته نیست من رو یعنی رمزی داره رموز توحید رو فهمیدن ما رمز رو نفهمیدیم. ببخشید آقا زیاد حرف زدم دیگه این حالات خراب منه دیگه ببخشید من. السلام علیکم و رحمت الله.